و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید نیروهای آمریکایی تا 18 ماه دیگر از عراق خارج میشوند. بریتانیا، فرانسه و آلمان افزایش تحریم‌های ایران را تا زمان گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا به تعویق انداختند. جمهوری اسلامی میگوید در پی روابط نزدیکتر با بحرین است. ساعت 8 بامداد به وقت ایران. صبح شما دوستان بخیر، بامدادتان خوش. امیدواریم که روز آغاز هفته خوبی را شروع کرده باشید. امروز شنبه 10 اسفند ماه سال 1387 و برابر است با 28 فوریه سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 13 درجه بالای صفر و در پراگ محل پخش رادیو فردا 5 درجه بالای صفر است. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا همراه شما هستیم. ابتدا به آخرین خبرها گوش میکنیم از پارسا شمس و بعد فهرست مجله بامدادی را به اطلاعتان میرسانم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ماموریت جنگی نیروهای نظامی آمریکایی در عراق در 31 اوت 2010 اول شهریور ماه سال 1389 خورشیدی به طور کامل به پایان میرسد. آقای اوباما افزود تعدادی نیرو تا سقف 50,000 تن برای آموزش نیروهای امنیتی عراق و کمک به آنها در این کشور باقی خواهند ماند. باراک اوباما تاکید کرد آمریکا به خاک و منابع طبیعی عراق هیچ ادعایی ندارد. به گفته دیپلمات‌های غربی، سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان مشغول تهیه فهرستی از تحریم‌های جدید علیه تهران به دلیل سرپیچی جمهوری اسلامی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هستند، اما تا زمان گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا این تحریم‌ها را به اجرا نمی‌گذارند. دیپلمات‌های غربی می‌گویند قصد آنها از افزایش تحریم‌ها تقویت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مذاکره با تهران بوده است. پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز از تهیه فهرستی 6 صفحه‌ای برای افزایش تحریم علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان خبر داده بود. شورای امنیت سازمان ملل تهیه چند قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را که می‌تواند به ساخت بمب اتمی منتهی شود را به علت تعلیق درآورد. ایران فعالیت‌های اتمی خود را صلح‌آمیز خوانده و هنوز حاضر به تعلیق این فعالیت‌ها نشده است. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار وزیر خارجه بحرین از تهران ابراز امیدواری کرد روابط ایران و بحرین تقویت یافته و نزدیک‌تر شود. روابط دو کشور به تازگی و پس از اظهارات علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبری که بحرین را یکی از استان‌های سابق ایران عنوان کرده بود رو به وخامت گذاشت. وزیر خارجه بحرین در تهران گفت روابط مناسب و خوب دو کشور برای منامع اهمیت دارد. باراک اوباما میگوید هرچند تعداد بیشتری از نیروهای آمریکایی راهی افغانستان میشوند، اما ایالات متحده هیچ برنامه‌ای برای حضور نظامی طولانی مدت در افغانستان ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی گفت میداند و متوجه است که افغانستان سابقه تاریخی در مقابله و مخالفت با حضور نیروهای نظامی در آن کشور دارد. آقای اوباما هیچ اشاره دقیقی به زمان خروج نیروهای نظامی در افغانستان نکرد. رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه افغانستان از آمریکا خواست تا ایران را به عنوان یک بازیگر مهم منطقه در مسائل امنیتی و بازسازی افغانستان دخالت دهد. به گزارش رویترز، آقای سپنتا جمعه دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت دخالت همسایگان افغانستان در جنگ علیه تروریسم و مبارزه با مواد مخدر به نفع افغانستان و ثبات در منطقه است. قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان کل ایران، رهبران بهائیان ایران را به اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی برای اسرائیل متهم کرد و درخواست کشورهای غربی برای آزادی آنان را دخالت در امور داخلی ایران دانست. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای نجف آبادی گفته بهائیان دستگیر شده اتهامات خود را پذیرفتند، ولی با این وجود غرب از جمله آمریکا ادعا می‌کنند ایران با نقض قوانین حقوق بشرها را سرکوب می‌کند. در پی دستگیری 7 تن از رهبران بهائیان ایران توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی که حدود 9 ماه پیش اتفاق افتاد، برخی کشورها از جمله آمریکا و بریتانیا خواستار آزادی این افراد شدند.
خبرها را از پارسا شمس شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به فهرست این مجله صبحگاهی. هیئتی بلندپایه از صنایع سینمای هالیوود برای سفری آموزشی و فرهنگی به ایران رفته است. جزئیات بیشتر در همین مجله صبحگاهی. در این میان بنیاد سینمایی فارابی از کمی بودجه سینمایی ایران در بودجه سال آینده کشور می‌نالد. در زمینه دیپلماسی و جایگاه حقوق بشر در سیاست‌های جدید آمریکا، در تغییراتی که در استراتژی‌های دیپلماتیک آمریکا حاصل شده، آینده روابط آمریکا و روسیه چگونه دیده می‌شود؟ تحلیلی از یک کارشناس روس. هرچند هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این هفته رهسپار خاورمیانه می‌شود، اما هنوز دستاوردهای او از سفر به شرق آسیا مورد بررسی است. گزارشی در همین زمینه. خانواده علیرضا داوودی، دانشجوی زندانی دانشگاه اصفهان، از وضعیت جسمی و روحی او ابراز نگرانی کردند. گفتگویی با پدر این دانشجو. استاندار تهران حامی محمود احمدی نژاد از پیشنهاد ایجاد ستاد صیانت از آرای مردم در انتخابات مخالفت کرده و انتقاد کرده است. گزارشی در همین مجله صبحگاهی. همه اینها در مجله صبحگاهی رادیو فردا، با ما بمانید. اعضای هیئت رئیسه آکادمی اسکار برای دیدار فرهنگی و آموزشی به ایران سفر کردند. گزارشی در این زمینه میشنوید از شاهین بشیری.
لسلی آنگر، رئیس بخش ارتباطات آکادمی اسکار، به خبرگزاری فرانس پرس گفت اعضای هیئت رئیسه این آکادمی سینمایی در مأموریتی غیر دولتی به منظور دیدارهای فرهنگی و آموزشی به ایران سفر کردند. وی تاکید کرد که سفر این هیئت هیچ گونه جنبه سیاسی ندارد. در همین حال خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داد در راستای برنامه توسعه علمی آموزشی و ارتقای شغلی اعضای جامعه اصناف سینمایی ایران، سمینارهای تخصصی خانه سینما در زمینه‌های فیلمنامه‌نویسی و کارگردانی، بازیگری، مستندسازی، تهیه و تولید، بازاریابی، پخش و توزیع با حضور اعضای هیئت رئیسه آکادمی علوم و فنون سینمایی اسکار در روزهای یک شنبه و سه شنبه 11 و 13 اسفند ماه در تهران برگزار می‌شود. رئیس بخش ارتباطات آکادمی اسکار اعضای این هیئت را بدین شرح اعلام کرد: سید گانیس، رئیس آکادمی علوم و فنون سینمایی و تهیه کننده، فرانک پریرسون، فیلمنامه نویس، ویلیام هوربرگ، تهیه کننده مستقل، و آنت بنینگ، بازیگر. اعضای این هیئت فرهنگی در طول حضور خود در ایران، علاوه بر برگزاری سمینارهای تخصصی، در جلسات مشترک با هیئت مدیره و رؤسای صنوف خانه سینما و اعضای کار گروه تدوین آیین‌نامه جشن بزرگ سینمای ایران شرکت خواهند کرد و در برنامه‌ای تنظیم شده از یک دانشکده سینمایی، موزه سینما و برخی اماکن سینمایی بازدید به عمل خواهند آورد. سفر هیئت آکادمی علوم و فنون سینمایی هالیوود به ایران در حالی انجام می‌شود که پیش از این حجت الاسلام حسین طائب، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، در دوره آموزشی طرح ولایت هنرمندان بسیجی در انتقاد از هالیوود گفته بود هالیوود با انتخاب موضوعاتی از داخل کشور در حال ساختن فیلم‌های متناسب با اهداف غرب است. فرمانده نیروی مقاومت بسیج همچنین اقدام هالیوود در استخدام هنرمندان ایرانی را به منظور استفاده از ابزار هنر برای مبارزه با انقلاب اسلامی ارزیابی کرده بود. آقای طائب بدون اشاره به نام این هنرمندان ایرانی آنان را غفلت زده خوانده بود. فرمانده نیروی مقاومت بسیج همچنین افزوده بود هنرمندان اردوگاه شیطان با استفاده از هنر به گسترش شهوت، خشونت، ابتذال و استحاله هویت انسان می‌پردازند. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد مهدی اسکرپور، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل جامعه اصناف سینمای ایران، اعلام کرد برنامه نشست مطبوعاتی و رسانه‌ای میهمانان خانه سینما هفته آینده 17 اسفند ماه در تالار اجتماعات خانه سینما برگزار می‌شود.
هیئت رئیسه آکادمی اسکار به ایران رفتند. دیپلماسی از دریچه سینما باید صبر کرد و دید. کمبود بودجه در عرصه‌های فرهنگی و هنری بحث کهنه است که هر سال در ایران تکرار می‌شود، اما همچنان هر سال این بودجه ناکافی است. در بودجه سال 1388 که در بهمن ماه توسط رئیس جمهوری به مجلس ارائه شده، سهم سینمای ایران تنها 56 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بنیاد سینمایی فارابی که بودجه و تجهیزات سینمایی در اختیار فیلمسازان می‌گذارد، از این بودجه به شدت انتقاد کرده است. مانیا منصور گزارشی دارد در این باره.
در بودجه سال 1388 که در بهمن ماه توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، تنها 56 میلیارد تومان به بخش سینما اختصاص یافته است. در حالی که به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نبوی قائم مقام فارابی گفته است سینمای ایران برای بالا پر گرفتن به بودجه در حدود 300 میلیارد تومان احتیاج دارد. قائم مقام بنیاد سینمای فارابی روز جمعه 9 اسفند ماه در جمع خبرنگاران از بودجه اختصاص یافته به رشته سینما در سال 1388 به شدت انتقاد کرد و گفت با توجه به سطح بالای جشنواره 27 انتظار پاداش خوبی داشتیم، اما تصور ما اشتباه از آب درآمده و نه تنها با بودجه اندکی مواجه شدیم، بلکه بخشی از این بودجه هم در کمیسیون تلفیق کم شده است. پایان نقل قول. به نوشته خبرگزاری مهر، اکبر نبوی با اظهار این نکته که این بودجه تنها پاسخگوی نیازهای روزمره سینماست، از مشکلات مختلف و کمبودهای بسیار سینمای ایران سخن گفت. او به تعداد کم سالن‌های سینما در ایران اشاره کرد و گفت در برخی از شهرستان‌ها اصلاً سالن سینمایی وجود ندارد و این شرم‌آور است. اکبر نووی گفت وقتی فیلم‌های چون 300 در هالیوود ساخته می‌شود، همه انتظار دارند که سینمای ایران با این جریان‌ها مقابله مؤثر داشته باشد، اما در زمان نوشتن بودجه اینها در نظر گرفته نمی‌شود. قائم مقام فارابی با انتقاد از اینکه مسئولین دولت در زمان نوشتن بودجه فرهنگ و هنر را جدی نمی‌گیرند گفت 14 سال است که سینمای ایران دچار افول عجیبی شده و بنیاد سینمای فارابی می‌خواهد اتفاقات خوبی در این زمینه بیفتد، اما به تنهایی از عهده آن بر نمی‌آید. این در حالی است که بودجه هنرهای دیگری نیز مانند تئاتر کافی نبوده و هنرمندان تئاتر با کمبودهای بسیاری از جمله دستمزدهای پایین و ناچیز و همچنین تعویق دستمزدهایشان روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر ایران از عدم پرداخت مابقی بودجه سال 1387 در آخرین ماه سال انتقاد کرد و گفت ما تنها 70 میلیون از بودجه 150 میلیونی خود را دریافت کرده ایم. محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ماه گذشته از وضعیت بودجه بخش فرهنگ در سال 88 ابراز نگرانی کرده و گفته بود با این بودجه امکان انجام کارهای پایه‌ای و اساسی وجود ندارد.
کمبود بودجه ایران در زمینه سینما و فرهنگ و هنر گزارشی بود از مانیا منصور.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
ساعت 8:12:35 به وقت ایران. در ادامه مجله صبحگاهی از رادیو فردا به زمینه دیپلماسی می رویم و نگاهی می اندازیم به مناسبات آمریکا با دو قدرت بزرگ دیگر جهان، روسیه و چین. ابتدا روسیه. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ در اوایل ماه جاری میلادی گفته بود که اکنون زمان فشار دادن دگمه باز شروع در روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه فرا رسیده است. الکساندر گولتس معاون سردبیر یک سایت اینترنتی روسی تحلیلی دارد درباره روابط روسیه و آمریکا. فریدون زرنگار چکیده آن را به اطلاعتان میرساند.
الکساندر گولتس در مقاله خود می نویسد با این حال و به نظر من پرسش کلیدی هنوز بی پاسخ مانده است. این پرسش که چرا دولت ولادیمیر پوتین باید مایل به بهبود مناسبات خود با آمریکا باشد؟ از نظر واشنگتن همه چیز کاملا روشن است. روسیه اگر در حاشیه مدار سیاست‌های خارجی آمریکا قرار نداشته باشد، قطعاً در مرکز این مدار نیست. چون در کانون سیاست خارجی آمریکا در حال حاضر عراق، ایران و افغانستان قرار دارد و به تبع چین، کشوری که مهمترین شریک اقتصادی و در این حال مهمترین رقیب آمریکا در قرن حاضر است. و تصادفی هم نبود که وزیر امور خارجه آمریکا در اولین سفر خارجی خود به مسکو نرفت، بلکه به پکن رفت. بنابراین و ظاهراً در این شرایط واشنگتن نیاز چندانی به پوتین و شرکایش ندارد. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده با کمال آزردگی میگوید مسکو نشانه‌های متضاد می‌فرستد. از یک سو آمادگی خود را برای کمک به آمریکا در افغانستان از جمله اجازه استفاده از خاک روسی برای انتقال محموله‌های غیرنظامی اعلام می‌کند، از طرف دیگر همه اقدامات ممکن را برای جلوگیری از به ثمر رسیدن تلاش‌های آمریکا به کار می‌گیرد، مثلا ترغیب قرقیزستان برای بستن پایگاه هوایی آمریکا در اطراف بیشکک. بنابراین سیاست آمریکا در برابر روسیه کم و بیش روشن است. احترام به موقعیت یک ابرقدرت از هم پاشیده و ضعیف و دادن فرصتی طلایی برای مذاکرات همه جانبه درباره سلاح‌های استراتژیک تهاجمی. چون این گفتگوهایی اما مقام روسیه را بالا می‌برد. بنابراین در این رابطه بی اهمیت نبود که هیلاری کلینتون هنگام دیدار خود از چین آشکارا گفت که دولت جدید آمریکا قصد ندارد رابطه خود را با دیگر کشورها به دفاع از حقوق بشر وابسته کند. خانم کلینتون در پکن گفت اولویت سیاست خارجی آمریکا بر رعایت سه شرطی که با کلمه دی یعنی دیفنس، دفاع، دیپلماسی و توسعه دیولپمنت شروع می شوند قرار دارد و همین جا بود که منتقدین گفتند خانم کلینتون کلمه چهارم که با دی شروع می شود یعنی دموکراسی را کنار گذاشته است. الکساندر گولدز می نویسد اولویت های ذکر شده از سوی خانم کلینتون دلالت بر پیروزی کامل سیاست ولادیمیر پوتین دارد که هدف اصلیش اطمینان داشتن از اینکه غرب در امور داخلی و به اصطلاح دموکراسی مستقل روسیه دخالت نمی کند. بر پایه همین اطمینان از عدم مداخله غرب بود که روسیه در برابر پروژه استقرار سامانه های موشکی در اروپای شرقی آنچنان واکنش نشان داد و آمریکا را تهدید به مقابله به مثل کرد و پیشاپیش دست به تمهیداتی برای مقابله با این کار زد، از جمله قانع کردن قرقیزستان به بستن پایگاه هوایی آمریکا در این کشور. و اکنون روسیه خوشحال از این است که آمریکا حاضر است با این کشور همانند زمان جنگ سرد به مذاکره بنشیند و درباره حقوق بشر سکوت کند. این موقعیت به روسیه این امکان را می‌دهد با به درازا کشاندن گفتگوهای چند ساله درباره سلاح‌های استراتژیک و همکاری با آمریکا در امور افغانستان ایران نشان دهد که روسیه بار دیگر قد علم کرده است.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
همچنان در زمینه دیپلماسی، با اینکه هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قرار است هفته آینده، در واقع در همین هفته، از اروپا، ترکیه و منطقه خاورمیانه بازدید کند، اما در محافل خبری همچنان از دستاوردهای سفر او به کشورهای آسیایی سخن گفته می شود. خانم کلینتون در نخستین سفر فرامنطقه‌ایش به عنوان وزیر خارجه آمریکا از کشورهای ژاپن، اندونزی، کره جنوبی و چین دیدن کرد. مهین گرجی و گزارشی در این زمینه.
سفر آسیایی خانم کلینتون از روز 16 تا 22 فوریه جاری انجام شد و در آن وزیر خارجه آمریکا از کشورهای ژاپن، اندونزی، کره جنوبی و چین دیدن کرد. چین در حال حاضر بیش از 696 میلیارد دلار سرمایه در خزانه آمریکا دارد و در جریان این سفر خانم کلینتون حامی این پیام بود که با وجود بدهی‌های زیاد چین نباید واهمه ای از خرید بدهی‌های آمریکا داشته باشد. اما چیزی که بیشتر باعث شگفتی شد این بود که خانم کلینتون عنوان کرد که مسئله نقض حقوق بشر در چین که همواره مورد اعتراض مقامات آمریکایی قرار گرفته نباید بر روابط دو کشور تأثیری بگذارد. پیش از اینکه خانم کلینتون وارد خاک چین شود، از او درباره مسائل حساس بین دو کشور پرسیده شد و او گفت ما می‌دانیم که مقامات چین چه چیزهایی را مطرح می‌کنند، چرا که من نزدیک به یک دهه چنین مذاکراتی را با رهبران چین داشتم. وی در این حال تاکید کرد که وجود چنین بحث‌هایی نمی‌تواند مسائلی از جمله بحران جهانی اقتصاد، مسئله گرمایش زمین و همچنین مسائل امنیتی را تحت تأثیر قرار دهد. پس از سفر خانم کلینتون به چین بود که وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای بار دیگر نسبت به نقض جدی حقوق بشر در چین اعتراض کرد. سفر هیلاری کلینتون به کشورهای آسیایی در روزنامه‌های آمریکا بازتاب متفاوتی داشت. از جمله واشنگتن پست در گزارشی این سفر را نقطه امیدی برای بسیاری از مردمی که در جهان برای آزادی مبارزه می‌کنند توصیف کرد، اما سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای ملاقات خانم کلینتون با رهبران چین را بسیار ناامیدکننده خواند. با این حال خانم کلینتون در سخنرانی روز گذشتهش درباره گزارش سالانه حقوق بشر خطاب به حاضران گفت که مسئله حقوق بشر همچنان برای خود او با اهمیت ترین مسئله است.
نگاهی بود به سیاست‌های آمریکا در ارتباط با روسیه و چین و جایگاه حقوق بشر در آن.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדי נג'אד.
זמן לנפע מלת איראן.
אני حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
ساعت 8:19 دقیقه و 40 ثانیه به وقت ایران است و در ادامه مجله صبحگاهی به ایران می رویم. علی رضا داوودی دانشجوی دانشگاه اصفهان بیش از 2 هفته است که در بازداشت است و گفته می شود که وضعیت جسمی و روحی او نگران کننده است. خانواده داوودی تنها 1 بار آن هم با زحمت بسیار موفق به ملاقات با فرزندشان شدند. بهمن خدادادی دیگر دانشجوی دانشگاه اصفهان هم 10 روز است که در بازداشت به سر می برد. همکارم الهی روانشاد با پدر علیرضا داوودی در اصفهان گفتگو کرده است. وی در پرسش به پاسخهای در پاسخ به پرسش‌های الهی روانشاد پیرامون فرزندش می‌گوید.
حالا وضعیت پسرم اینه که یک شنبه 5 دقیقه تونستم با 1000 مکافات تو زندان ببینمش. از نظر جسمی روحی وضعیت مناسبی نداشت.
آقای داوودی میشه خواهش کنم که توضیح بدید که بیشتر که چه جوری وضعیتشون مناسب نبود و در چه حال روزی بودن؟
اونجا ظاهرا تحت فشار قرار گرفته بوده و از نظر روحی خیلی به هم ریخته بود، حتی قادر نبود با ما احوالپرسی ساده هم انجام بده. ما فقط تو حیات زندان تونستیم رو ببینیم، اونم به مدت 5 دقیقه و قادر نبود درست وایسته، میلرزید، لرزه بر اندامش افتاده بود و یه طرف صورتش کبود بود. خلاصه از نظر روحی وضعیت مناسبی نداشت و من شدیداً نگران سلامتیش هستم.
پسرتون آقای علیرضا داوودی آیا در زندان با این تفسیری که شما دادید مورد ضرب و شتم قرار گرفتن؟
ظاهراً مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، چون ما دفعه اول که مراجعه کردیم به زندان اجازه به ما ندادن ملاقات بکنیم. گفتن که برین یک شنبه بیاید و یک شنبه که ما حرکت کرده بودیم به سمت زندان، ظاهرا از اونجا زنگ زدن به منزل که ما نریم به زندان، چون مجددا به ما اجازه ملاقات نخواهند داد. ولی خب ما رفتیم اونجا دیگه، بالاخره تونستیم با زور بریم داخل ببینیم. به مدت 5 دقیقه تونستیم اونو ملاقات کنیم.
یعنی تنها 1 بار تونستید پسرتون رو ببینید در نهایت؟
بله بله، فقط 1 بار.
خب الان دادگاهی قراری چیزی صادر شده؟
هنوز نه، هنوز دادگاهی تشکیل نشده.
ولی اتهامات به طور رسمی بهشون تفهیم شده؟
بله، اون وقتی ملاقاتش کردم خودش به من گفت که اقدام علیه امنیت ملی رو اتهام.
تصمیم دارید که چه بکنید؟ آیا وکیلی اختیار کردید؟
ما داریم رایزنی میکنیم که یه وکیل براش بگیریم. اگر بشه از همین اصفهان یه وکیل براش بگیریم. نشد که مجبوریم بریم تهران.
اتهام علیه ایشون الان چه هست؟
اتهامی که بهش بستن ارتباط تشکیلاتی با حزب حکمتی و تحریک جوانان بر علیه اقدام علیه امنیت ملی.
و آیا این واقعیت داره؟
اتهامی که بهش بستن نه، هیچ واقعیت نداره از نظر من، چون یه فعالیت صنفی علنی در داخل دانشگاه داشتن. هیچ گونه اقدامی انجام نشده که در راستای براندازی باشه. این نظر من.
ایشون چگونه دستگیر شدن اصولا؟
پنجشنبه 2 هفته گذشته وقتی که از در خونه میره بیرون همون دم در خونه میگیرن.
یعنی در انتظارشون بودن اونجا؟
احتمالاً بله، کنترل میکردن منظر رو.
شما از همون ابتدا در جریان بازداشت ایشون قرار گرفتید؟
بله بله، چون بلافاصله بعد از که بازداشتش میکنن میبرنش استاد خبری، بعد میان برای تفتیش منزل، میان منزل رو بازرسی میکنن، اونجا چیزی نبوده تو خونه که یه رسیور بود برداشتون بردن.
تصور میکنید که چرا چنین اتهامی بهشون وارد شده؟ یا ایشون در زمینه‌های مختلفی فعال بودن، کارهایی کردن؟
فعالیتش فقط فعالیتی بود که داخل دانشگاه داشتن دیگه، به فعالیت علنی بود.
چگونه فعالیتی داشتن در داخل دانشگاه؟
نشریه‌ای داشتن، چاپ میکردن و مقاله‌ای می‌نوشتن رو سایت. مقاله‌اش راجع به خواسته‌های دانشجویی بوده، فعالیت صنفی دانشجویی بوده. سال گذشته هم اینا به خاطر مسائل صنفی دانشجویی یه 2 هفته‌ای داخل دانشگاه اعتصاب غذا داشتن. هیچ ربطی به مملکتی نداشته، فقط خواسته‌های صنفی بوده.
اون وقت این آقای دیگه‌ای که بازداشت شدن ازش خبری نیست، بهمن خدادادی رو شما می‌شناسین؟
بله، بهمن خدادادی رو می‌شناسم. شاهین شهره بودم. 3-4 روز بعد از دستگیری پسر من اون دستگیر شد.
ایشون به چه جرمی دستگیر شده؟
ایشون هم به همون جرم.
پسر شما و آقای بهمن خدادادی با هم دوست و آشنا بودن؟
بله بله، با هم دوست بودن. قبل از اون هم 2-3 ماه پیش یه 3-4 تا از دوستان دیگه شون بازداشت شده بود و اونا آزاد شدن.
با چه اتهامی بهشون وارد شد؟
دقیقا نمیدونم، ظاهرا اتهام همین بوده، موقت آزاد شدن تا دادگاهشون تشکیل بشه.
اظهارات پدر علیرضا داوودی دانشجوی دانشگاه اصفهان را شنیدید در گفتگو با الهی روانشاد راجع به وضعیت فرزندش که از 2 هفته پیش در بازداشت به سر می‌برد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ایران میمانیم. مرتضی تمدن، استاندار تهران، روز جمعه دیروز در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه با تشکیل ستاد سلامت انتخابات یا ستاد صیانت از آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مخالفت کرد. استاندار تهران طرح تشکیل چنین ستادهایی را مسائل حاشیه ساز نامید که به گفته او میتواند توهین به شعور ملت باشد. در هفته‌های گذشته برخی از گروه‌های سیاسی منتقد دولت محمود احمدی نژاد خواستار تشکیل نهادهای غیر دولتی برای نظارت بر سالم برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری شده بودند. گزارشی می‌شنویم در این زمینه از بهروز کارونی.
توهین به شعور ملت، این عبارتی بود که مرتضی تمدن، استاندار تهران و از هواداران وفادار دولت محمود احمدی نژاد در مخالفت با بحث نظارت غیر دولتی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده عنوان کرد. استاندار تهران همچنین با حاشیه ساز نامیدن تشکیل نهادهای مانند ستاد سلامت انتخابات و ستاد صیانت از آرای مردم گفت: معتقدیم طرح این دست مسائل که چیزی جز خالی کردن دل ملت نیست، یک گناه نابخشودنی است. محمد سیف‌زاده، دبیر کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که بر انتخابات دو سال گذشته ایران نظارت داشته و انتقادهایی نیز به چگونگی برگزاری آنها و شمارش آرای انتخابات داشته است، میگوید دولت هیچگاه خواستار نظارت سازمانهای غیر دولتی بر انتخابات و صحت آنها نیست.
میخواهند نظارت از آن خودشون باشه و نظارت را هم که در قانون اساسی آمده شورای نگهبان حتی بالاتر از مرز دخالت در انتخابات عمل میکنه و برخلاف قانون اساسی حقوق حقه مردم رو از بین میبرد. بنابراین واضح است که وقتی که ارگانهای مستقل از دولت تشکیل بشود موجب نگرانی اجزای دولت میشه که نکند انتخابات از دست خودشون به در برود. ضمن این که از چندی پیش اینا ابتدا قانون مدافعان حقوق بشر رو رسماً و برخلاف قانون مهرموم کردن و اجازه هر نوع فعالیت رو از انجوهای مستقل گرفتن و نظارت مردمی را هم قطعاً بر نمیتابن تا به هر حال موجب پیروزی یک جریان خاص در انتخابات بشود.
در ماه‌های گذشته و با نزدیکتر شدن موعد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نگرانی‌ها از احتمال تقلب از سوی مقام‌های دولتی افزایش یافته است. منتقدین در این خصوص به ویژه از حضور بیش از پیش نظامیان در وزارت کشور که مسئول برگزاری انتخابات و شمارش آرا است، ابراز نگرانی می‌کنند. انتقادها در این مورد باعث شد که آیت الله علی جنتی، دبیر شورای نگهبان، حدود 3 هفته پیش در شهر اصفهان بگوید عده‌ای ورشکسته سیاسی به این دلیل که ممکن است رأی نیاورند، میگویند ممکن است در آرای مردم دستکاری شود. پایان نقل قول. نتیجه جلوگیری از نظارت سازمان‌های غیردولتی بر انتخابات چه خواهد بود؟ پاسخ را از محمد سیف‌زاده می‌شنویم.
من فکر میکنم که از طرفی بسیاری از جریانها و اشخاص مستقل از شرکت در انتخابات حال به عنوان انتخاب شونده یا انتخاب کننده ناامید خواهند شد و از طرف دیگر دست دولت باز گذاشته میشود برای اینکه اتفاقاتی در انتخابات بیفتد که از طرفی مثل آنچه که گذشت شخصیتی سنگین وزنی در رژیم جمهوری اسلامی مانند آقای هاشمی رفسنجانی بگوید که به خدا شکایت میبرم یا آقای کروبی بگوید که 2 ساعت خوابش برده و رأی ها به چه صورت در آمده و این دخالت ها تکرار خواهد شد و مانع از احقاق حقوق مردم خواهند شد.
اما برای برگزاری یک انتخابات سالم چه اقداماتی میتواند انجام گیرد؟ احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در تهران.
حداقل از ابتدایی که ستاد انتخابات شکل میگیره باید کاندیداهایی که در انتخابات حضور دارند نمایندگان بلند پایه‌ای و متنفذی رو بفرستن و اینها اونجا مورد قبول واقع بشن و اینها از ابتدا تا انتهای انتخابات شمارش آرا بتونن کاملا نظارت کنند و شفاف بودن همه مسائل رو تایید.
مرتضی تمدن استاندار تهران یکی از وظایف استانداری را برگزاری انتخابات سالم و حفاظت از آرای مردم عنوان کرده و در این مورد به انتخابات سالیان گذشته اشاره کرده است.
با گزارشی که بهروز کارونی تهیه کرده بود رسیدیم به پایان این مجله صبحگاهی. نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از گزارش ها و خبرها رو میشنوید و در این فاصله با ترانه و موسیقی ذائقه را شیرین کنید. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و در این روز آغاز هفته برایتان هفته خوبی آرزو مندیم. شاد و تندرست باشید.